بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ملاحظه فرمودید که بین استصحاب اشتغال و قاعده اشتغال دو فرق وجود داره که بیان کردیم. حالا بحث در این است که در مواردی که هم امکان جریان قاعده اشتغال هم استصحاب اشتغال، آیا اینجا باز استصحاب اشتغال بر قاعده اشتغال مقدم می شود یا خیر؟ در تقابل بین استصحاب و احتیاط شرعی، اونجا بحثش رو ذکر کردیم که خب روی نظریه مشهور از جمله مرحوم شیخ انصاری، استصحاب بر قاعده احتیاط حکومت داره و ما هم عرض کردیم ولو به دقت عقلیه دو موضوع هست، اما عرف اینجا دیگه تغایری رو ملاحظه نمی کنه و روی این مبنا استصحاب بر احتیاط شرعی حکومت داره. اما اونچه که الان محل بحث هست، دوران بین استصحاب اشتغال و قاعده اشتغاله. در اینجا این مسئله وجود داره که ما بگیم مجالی برای استصحاب اشتغال نیست، برای اینکه اثر شرعی بر او بار نیست. ما وقتی میخواییم استصحاب بکنیم اشتغال ذمه این شخص را به اون چه که در واقع شارع برای او جعل کرده، چون اون حکم واقعی واصل به این نشده منجزیت نداره. حالا که منجزیت نداره، استصحاب اشتغال این وجهی برای جریان نداره. اگر یک اثر شرعی بر استصحاب اشتغال بار بشه، خب ما میایم استصحاب اشتغال رو جاری میکنیم، اما چون اون واقع را، اون حکم واقعی را و اشتغال ذمه به اون حکم واقعی، اثر شرعی برش بار نیست، برای اینکه او واصل نشده به ما و منجزیتی نداره، لذا استصحاب اشتغال جریان نداره و فقط میدان برای خود قاعده اشتغاله. حالا اگر کسی باز در همین جا اصرار بکنه که چرا در استصحاب اشتغالم بالاخره فی الجمله یک اثر شرعی برش بار میشه، نتیجه این میشود که بین استصحاب اشتغال و بین استصحابی که در هر کدام از این دو طرف جریان پیدا میکنه، چون وقتی ما شک داریم نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر، هر کدام یک استصحاب عدم دارن. با انجام نماز جمعه استصحاب اشتغال جریان داره، استصحاب عدم نماز ظهر اینجا با استصحاب اشتغال جریان پیدا تعارض پیدا میکنه و وارد بحث تعارض استصحابین میشه که انشاءالله شروع میکنیم.
در استصحاب اشتغال
اون لزوم اتیان نیست، نه ذمه شما بعد از اینکه نماز جمعه را آوردید شک میکنید اون ذمه شما از اشتغال خارج شد یا نه، اون چیز عقلی میشه، اصل مثبت میشه. نه خب بله، رو مبنای مشهور، رو مبنای مشهور که قبول نمی کنن. حالا رو مبنای کسانی که اصل مثبت رو قبول بکنن مثل خود ما، میاد وارد بحث تعارض استصحاب این میشه.
وجوب نماز ظهر اصل مثبت اثر شرعی دیگه؟
نه، اگر این استصحاب بخواد این رو اثبات بکنه، این لازمه عقلیش میشه دیگه. یعنی بگیم عقلا اگر با آوردن نماز جمعه ذمه بری نشود فیجب و صلات و ظهر، این وجود نه اثبات این، چون اینجا عقل میگه آقا اگر این واجب نبود پس اینه. یعنی وقتی علم اجمالی داریم به اینکه یکی از این دوتا واجبه، ما از این راه را مسئله وجوب اثبات میکنیم. یه وقت شما مسئله وجوب رو مستقلن اثبات میکنی، میگی خب این وجوب اثر شرعی اینه، ولی از راه ملازمه ای که عقل در اینجا رو علم اجمالی در اختیار ما میگذاره، میگه خب حالا شما علم اجمالی دارید یکی از این دوتا واجبه، یکی حالا انجام دادید، استصحاب اشتغال اگر بخواد اثبات کند طرف دیگر را، یعنی عنوانی که هست این است که استصحاب اشتغال اثبات میکنه طرف دیگر رو عقلا، نه این که شرعا بخواد این رو اثبات بکنه بر خود. به عبارت اخرى این نکته رو دقت کنید، در اصل مثبت اونجایی که ما میگیم اصل مثبت هست، یعنی اون اثر، اثری باشد که ترتبش بر این استصحاب عقلی باشد، ولو به ذات اون اثر اثر شرعی باشه، ترتب اگر ترتب عقلی بود میشه اصل مثبت.
از بحث علیه مالی دو تا مبنا هست، یا علیت تامه یا مقتضی. بعد در بحث مقتضی میگن که مانع میشه تعارض اصله، یعنی تعارض اصله نه به عنوان اینکه مثبته، میگن این اصلی چون احدهم الله معین در خارج واقع نیست، میگن که شما بخواهی رو هر دو طرف استصحاب جاری بکنی تعارض میکنه، این میشه اتفاقا دفع مانع و منجزیت ثابت میشه. ولی اولین بار ما از حضرت عالی شنیدیم که در اطراف علم اجمالی اون چیزی که مانع است برای اجرای اصل مثبتیت مثلا لوازم، اون چیزی که گفتن مانع تعارض بیده.
ببینید داره خلط میشه برازون آقای بهمن نژاد. در اطراف علم اجمالی اصل جاری در هر کدام معارض و اصل جاری دیگریه، یعنی اگر بگیم آقا یکی از این دوتا علم اجمالی داریم به نجاست، اصالت و طهاره در این با اصالت و طهاره در اون تعارض میکنه، اما اینجا این بحثا نیست. ما میگیم آقا قبل از اتیان به احدهما علم داریم به اینکه ذمه مشغوله، حالا احدهما رو آوردیم، با اتیان احدهما باز هنوز استصحاب اشتغال وجود داره. این استصحاب اشتغال با استصحاب عدم وجود طرف دیگر معارضه، این یه تعارض دیگری اصلا غیر از اون است که معروف هست و مطرح هست. خیلی خوب،
بین موضوع و خود تفصیل قائل میشه، اگر مستثنا خوش باشه جمیل لوازم مترتب میشه، اگر موضوع باشه این بحث لوازم
مستثنا، اگر حکم باشه لوازم عقلی از قبیل لزوم امتثال، از قبیل لزوم امتثال اینها بار میشه، اما نه اگه شما مستصحبتون
مجبور، یعنی اگر مستصحب حکمی باشه یعنی در آن ثابت همون حکم همون حکم آن ثابت وجود داره.
شما در باب تزاحم، در باب تزاحم که میگید بین وجوب صلات و ازاله نجاست تزاحمه، حالا اگر آمدید احدهما رو ترک کردید، میتونید با استصحاب اشتغال ذمه اثبات کنید اون حکم دیگری رو؟ نمیتونید اثبات کنید با استصحاب. ببینید آقای فاضلی، در اصل مثبت شما رو همین باز برگردید به مباحث اصل مثبت. در اصل مثبت اون چه که مشکل هست ترتب است. از اگر ترتب عقلی شد کاری به خود اثر نداریم. ممکنه اثر یک، اگر عقل آمد به شما، اگر عقل آمد به شما گفت آقا شارع این اثر رو داره، میشه اصل مثبت دیگه. باید خود اثر مستصحب مستقیما ترتبش هم ترتب شرعی باشه. حالا اجازه بفرمایید این بحث هاذا تمام الکلام در نسبت بین استصحاب و اشتغال. ما نسبت بین استصحاب و اشتغال عقلی رو گفتیم وروده، نسبت بین استصحاب و اشتغال شرعی رو در اینجا گفتیم حکومت. اگر کسی گفت آقا اینجا باز عرفن هم دوتا موضوعه که برمیگرده به همون مبنایی که قبلا اختیار کردیم، و در دوران بین استصحاب اشتغال و قاعده اشتغال گفتیم مجالی برای استصحاب اشتغال نیست به دو جهت. یک جهت این که استصحاب اشتغال موردش اشتغال اون حکم واقعیه، ما نسبت به اون واقع الان الزامی نداریم و برای ما اثری نداره چون واصل نیست ما اون واقع. و ثانیاً اگر بخواد استصحاب اشتغال طرف دیگر رو اثبات بکنه این میشود اصل مثبت. و اگر کسی باز این رو قبول نکرد گفت نه اصل مثبته و نه اشکال اول وارد هست، مسئله از قبیل تعارض استصحابین میشه که باید در بحث بعدی تکلیفش رو روشن کنیم. چی فرمود دا؟ یعنی کسی بیاد به یه اثر شرعی ولو به حسب الواقع ما ندونیم چی فل جمله همینه دیگه. میگم آقا استصحاب اشتغال، استصحاب اشتغال میگه برای شما اون حکم شرعی واقعی ثابته، شما نمیدونید چیه.
اینجوری نفهم شما قبلا چیز دیگه فهم فرمودیم وقتی استصحاب میکنیم دنبال اثر همینی که شما دنبالی نسیم نباشید، همین که این استصحاب کرد اثر شرعی در جای دیگه داشته باشه.
بله.
این خیلی هست میگه الان میفهمی واقع
نه اون این مطلب غیر از این مطلب امروز ماست. اون مطلب این است که شما در باب استصحاب ولو در جای دیگرم اثر داشته باشه استصحاب جریان داره، اما این یه مطلب دیگه. امروز ما میگیم آقا شما یه واقعی هست، الان نماز جمعه رو خوندید، نمیدونید ذمه شما از اون واقع بری شد یا نشد، استصحاب اشتغال میگه هنوز ذمه شما به اون واقع مشغوله. اشکال این است که خب ما واقع رو نمیدونیم چیه، عین الاثر. این یک بیان است که بگیم برای این اشکال درسته. یه بیان دیگه این است که بگیم نه همین هاذا اثرون فل جمله، یعنی این که بگیم آقا یک حکم واقعی بر ذمه ما هست استصحاب همین رو میتونه برای ما بار کنه. این اثر فل جمله مراد اینه. بله نه التزام قلبی نیست. بله خیلی اشکال اصل مصبه، اصل مصبه نسبت اون طرف دیگره، نسبت به طرف دیگره، ولی نسبت به خود این حکم شرع، نسبت به حکم شرعی واقعی که اصل مصبه نیست.
اثبات کنی بعد که از جای اصلاح اشتغال اونجا فرمودی از داری که وقتی یک طرف انجام دادم
خب از این طرف انجام دادم، حالا بخوام با اسلام اشغال چی بس چی ثابت کنم از خشدی چیه اون دیگری که باشه مثبت.
خب
بعد چی غیر از اون با چی داری؟
حکم باقی که ما نمیدونیم
دو تا حکم یا هر دو انجام بده،
نمیدونیم چیه حکم باقی رو نمیدونیم چیه. بگیم آقا حکم واقعی، بله اون حکم واقعی شرعی محضه، منطقه ما نمیدونیم. این یک بیان نیست که بگیم خب حالا همین که نمیدانیم لا یترتب علیه الاثر پس استصحاب میره کنار. بیان دوم کسی حالا بگه نه آقا فی الجمله این استصحاب میاد بیا اون واقع هنوز برای شما هست ولو ندانیم چیه، اما در مقام امتثال نتیجهش این میشه که باید احتیاط کنیم طرف دیگر رو انجام بدیم. این بحث تمام. این هم تکمیل هم مطلب اوله.
اینجا اشکال باب تعارض استثاب های پیش میره، همین بر استثاب داره میشه، همون طرف که میدونی که پیش قطعا انتصاب به موقع استثابت نداره. آخرین حرف همون چیز اگر حتی اجا شد که اصل مثبت میشه
درست
با همون دو فکر ای چارتش درسته که استثابت میتره.
حالا اون قسمت دومش از تکمیل قسمت اول بود. حالا این تفکیک و تنظیمش خودتون بفرمایید مطلب روشن.
دلیل قاعده اشتغال چیه؟
چیا؟
دلیل قاعده اشتغال
بیانه نیست.
دلیل قاعده اشتغال؟
روایات دیگه، روایات.
این روایت بیانه ساخته شده میشه مثلا اصل میشه.
روایت احتیاط شرعی رو داریم میگیم ما.
قاعده اشتغال
شرعی دیگه.
بیانه بشه اون میشه اصل این بیانه میشه.
شما اشتغال شما در اشتغال عقلی میگیم اشتغال یقینی و راحت یقینی بکن، در روایاتی هم که دلیل بر اشتغال هست این روایات هم میگه باید احتیاط بکنید.
روایت اشتغال در روایت اشتغال
عقلی بله؟
روایت اشتغال
روایت اشتغال روایت اشتغال قاعده اشتغال قاعده اشتغال هم از عقلی و شرعی
این
قاعده اشتغال
بله؟ این دلیل قاعده اشتغال عقلیه، دلیل قاعده اشتغال دلیل قاعده اشتغال شرعی روایات
چیه
اونجا؟ روایات دیگه او اخو که دینو انما الامور ثلاثه حرام بین حلال بین، نه روایت تسلیس دیگه، روایت
تسلیس قاعده اشتغال
روایت تسلیس چرا شبهات بین ذلک
قاعده اشتغال شرعی
ببینید آقا شما بحث احتیاط رو که خوندید که درسته احتیاطاً بیم خوندید بحث احتیاط یک احتیاط عقلی داریم یک احتیاط شرعی، از هر دوش هم تعبیر به قاعده اشتغال میشه. اجازه فرمایید
قاعده اشتغال با اشتغال عمل جدا کردیم باز دوباره همون داره خط میشه قاعده اشتغال نه اشتغال
یقینی که ما دیروز آقا چی رو از هم جدا کردیم؟
قاعده اشتغال و اشتغال
استصحاب اشتغال و قاعده اشتغال
شما جزا کردن اونجا شما فهمید قاعده اشتغال یعنی اشتغال یقینی هستی فراغ یقینی این غیر از قاعده اشتغالی است که در علم اجمالی
میدونن
اینکه این عقلی دیگه شرعی نداریم که
نه خب همین بحث دیروز ما این بود که دوران ام در یک جا بین استصحاب اشتغال و قاعده اشتغال، استصحاب اشتغال که روشنه، قاعده اشتغال میم اگر قاعده اشتغال مستندش عقل باشه دلیلش این است که اشتغال یقینی براحت یقینیه میخوام، اگر دلیل شرع شد اینجا باز عرض میکنم که روایت و اخبار احتیاط میاد این قاعده اشتغال رو میاره. در این بحث ما نمیم بگیم فقط بین استصحاب اشتغال و قاعده احتیاط عقلی، نمیم قاعده اشتغال، یعنی ما یه قاعده اشتغال عقلی داریم یه قاعده اشتغال شرعی داریم. حالا اگه در ذهنتونم اینطور مرکوز هست که فقط قاعده اشتغال شاید هم نه قالب تعابیر تعابیرم همینم هست ولی قاعده اشتغال هم بله بله مورد زیاد داره بله مورد بله زیاد داره. خب این بحث تمام
که اسلام کلی بخواد داشته چون اینجا اسلام فرمورد برگرده دیگه
استثناء کلی چرا؟ استثناء اشتغال ذمه ما به اون واقع
چون صلات صلات کامل یا
میدونم نه میگیم بعد از این که نه استصحاب فرد معینی است که برای ما مجهوله، نه باز فرد مردد. بین فرد معین مجهول برای ما با فرد مردد هم فرق وجود داره. میگیم آقا شارع یا نماز جمعه رو واجب کرده یا نماز ظهر، بعد از آنی که نماز جمعه رو خوندیم استصحاب میکنیم اشتغال ذمه خودمون به اون فرد معین واقعی را.
این همون کلیست که سید میتونه از آقای سید یزدی میگه فرد مردد اونی هستش که در واقع معلومه ولی اندنا مجهوله، ولی آقایون دیگه میگه نصیب نیست.
خیلی خوب، ما رو بحث فرد مردد خیلی همین حرف بله.
از ما
استصحاب
کلی رو داشت، استصحاب تکلیفی مردد.
حالا ببینید اینجا استصحاب اشتغال کلی باشه یا فرد مردد باشه یا فرد معین مجهول، اینا نقشی نداره. حالا هر چی میخواد باشه، اینا استصحاب دیگه. ما استصحاب اشتغال رو در مقابل قاعده اشتغال بخوایم بریم در دوران بین این دوتا. الان قاعده اشتغال میگه من باید باز نماز ظهر رو بخونم، استصحاب اشتغال اونم میگه باز نماز ظهر خونده بشه، کدوم یکی جریان پیدا میکنه؟ در دوران بین استصحاب اشتغال و قاعده اشتغال کدوم یکی از اینا جریان پیدا میکنه؟ خب اما اونی که باقی میمونه بحث استصحاب و اصالت و تخییره. خب اصالت و تخییر قاعده عقلی محض و اصل عملی عقلی محض. و چون اصل عملی عقلی محضه، خب در دوران بین محظورین که ما ترجیحی برای احد الطرفین نداریم، عقل میاد مسئله تخییر رو مطرح میکنه. با جریان استصحاب احد الطرفین ترجیح پیدا میکنه، لذا موضوع اصالت و تخییر عقلی وجدانن از بین میره. چون موضوع اصالت و تخییر محظوره اینیست که لا ترجیح لأحدهما، و با استصحاب ما میم احد و طرفین رو ترجیح میدیم.
این که میتونه تعدلی محظور موارد فهم میکنه، خودش یکم تقسیم میکنه دوران بین محظوره در شبهه بود که فقدان نست اجمال تعارض
نستین شرعی میشه. حالا درسته، عرض میکنم که نسبت به، یعنی ما اصالت و تخییر که داریم میگیم اصالت و تخییر عقلیه، اونجا ممکنه دلیل خاصی در اون تعارض نسین در تعارض نسین دلیل داریم، اونجا مثلا تخییر شرعی را مطرح کردن.
درسته،
اون دیگه عنوان اصل عملی رو نداره. نیست اصل عملی نیست آقای فاضلی، درست. نه تخییر شیخ فقط میگه اونجا تخییر شرعیه، از روایات مرجعات استفاده میشه، ولی درسته، ولی اون اصل عملی نیست. اونجا دیگه عنوان اصل عملی رو نداره. اصل اصالت و تخییر عملی عقلی محضه. چی؟ اون بله، اون مقتضای روایاته، مقتضای روایاته، اگر مقتضای روایات.
شما این تقسیم بندی رو که حواشی دارن قبول دارین، میگن تمام فقه تخییر چهار تا تخییر بیشتر نداره. میگه یا تخییر شرعی است یا تخییر عقلی، شرعی یا واقعی است یا ظاهری،
خب
عقلی هم یا واقعی است یا ظاهری. حالا میگن تغییر شرعی واقعی مثل کسال کفاران، تغییر شرعی ظاهری مثل تغییر در باب خبری
تعارضین،
تغییر عقلی واقعی مثل اونجایی که در دو نفر هستن در حال غرق شدن هستن، شما که قدرت نجات یکی رو دارین، تغییر عقلی ظاهری اصلا تو تغییر اینجایی داریم،
تغییر شرعی ظاهری
تغییر عقلی
نخوشی فرمون خود
شیخ
فرمون
همینجه فرمون
فرید
شیخ
فرمون
چون روایت داریم میشه تغییر شرعی ظاهری
دقت کن آقای رحمت،
فرمایید
نه ببین شما حالا تو اون شقوقی که در حواشی بردن، ما یک تغییر شرعی داریم، یک تغییر عقلی، تغییر شرعی اونیست که از روایات مرجعات استفاده میشه و اون اصل عملی نیست، اما تخییر عقلی، حالا این تعابیر رو دیگه نیاریم، تخییر عقلی منحصر به اصل عملیه، تخییر عملی، تخییر عقلی که در دوران بین محظورینه و ما اصالت و تخییر رو جاری میکنیم، این دیگه دلیل شرعی نداره، این دلیل عقلی محض فقط داره.
اگه محض باشه انگیز غریق اگه دو نفر دارن قرب میشه ظاهری این
چی؟
نه سب کنید تو همون که تخییر داریم،
نه
اونجا که انگیز غریق دو نفر دارن قرب میشن شما قدرت بر یکی دارین، اینجا ظاهریه یا واقعیه؟
ببینید شما باز تخییر در مقام امتثال رو
همینه دیگه، اونم تخییر دیگه،
نه خیلی داره، نه ببینید فرق میکنه، ببینید نه شما تخییر در حجت با تخییر در مقام امتثال دارید خلط میکنید، تخییر در حجت من احتمال میدم به مقتضای این دلیل وجوب باشه، به مقتضای این دلیل حرمت باشه، کدام یکی از اینها بر من حجت است؟ اصلا ممکنه هیچ، حالا عملا هم که چون یا فعل انجام میشه یا ترک دیگه، بس در تخییر من حیث الحجیه است، تخییر من حیث الحجیه فقط عقلی محضه، حالا در اون موارد دیگه بیره در باب تزاهم و
مسئله تو ثالثا لو دار الامر بین الوجوب و تحریم من جهت تعارض الادله، یعنی دنبال مسئله اولا و ثانیه که هر دوش دوران بین محضوره، این دوران بین محضوره فالحکم اونها تخییر، این تخییر هم همون اصالت تخییره
مونده
اطلاق عدلت،
اطلاق
میدید
دفتر
دوری؟ از اطلاق روایت چرا دیگه؟ آقا این تخییر شرعیه، تخییر عقلی نیست،
آقا
نه تخییر عقلی،
اصل عملیه
میدونم، ولی این تخییر که میگه اطلاق عدلت، اطلاق عدلت شما تخییر شرعیه. حالا دقت بفرمایید، ما در مواردی که تخییر تخییر عقلیه که عرض کردم، ما تخییر شرعی هم داریم که مستفاد از روایات، اونم موارد خودش رو داره، ولی در تخییر عقلی استصحاب میاد احد و طرفین رو بر طرف دیگر ترجیح میده و ورود داره. حالا ببینید یک مثالی رو عرض بکنیم، شما در شبهه موضوعیه این که امروز آخرین روز رمضانه یا اولین روز شواله، دوران بین محظورینه، از یک طرف اگر آخرین روز رمضان باشه روز واجبه، اولین روز شوال باشه روز حرامه، دوران بین المحظورینه، خب اینجا عقل میگه خب مخیری بین روزه و ترک روزه، ولی استصحاب این که امروز روز رمضانه، استصحاب ان هذا الیوم من رمضان من شهر رمضان، اینجا جریان پیدا میکنه، این استصحاب میاد احد الطرفین رو ترجیح میده بر طرف دیگر، لذا دیگه مجالی برای تخییر اینجا نیست، اینجا استصحاب وجود داره، استصحابم ورود داره بر اصالت و تخییر و موضوع او رو از بین میبره.
ولی منوشه
فهمید خیلی خوب، حالا درسته استصحاب در زمانها و ایام و اینها رو شیخ و اصل مصبت، با فرض این که ما بپذیریم این استصحاب جریان داره و مشکلی نداره، بر این تخییر و اصالت و تخییر تقدم داره. اون وقت اینجا یک فروع زیادی عرض میکنم که در مباحث اجتهاد و تقلید وجود داره و اونجا دوران بین دو تا عنوان درست میکنن، یکی استصحاب تخییر، دوم استصحاب حکم مختار. اولا برای خود استصحاب تخییر فروعات زیادی در مباحث اجتهاد و تقلید مطرح میشه. اگر دو نفر متساوی در تقلید باشند، یعنی از جهت علمیت هر دو مساوی هستند و ما مخیریم از هر کدام تقلید بکنیم، حالا تقلید رو شروع کردیم از احدهما، بعد از یک مدتی دیگری علمش از اولی بیشتر شد، خب حالا آیا لازمه به اون دومی عدول بکنیم یا اینکه نه؟ خب برخی میان در اینجا میگن ما استصحاب تخییر داریم، قبلا ما مخیر بین هما بودیم، الان هم استصحاب تخییر در اینجا وجود داره. این فروع زیادی داره در عرض میکنم که مباحث اجتهاد و تقلید فروع زیادی داره.
ترجیح وجود داره الان؟
بله؟ بالاخره برخی که قائلن به این که هنوز شما مخیر هستی میگن بله ما استصحاب، یعنی برخی به استصحاب تخییر تمسک کردن، اینجا میگن که حالا در عرض میکنم که الان که در حین عمل و در اثناء عمل هستی دیگه همون استصحاب تخییر برای شما حجیت داره، باز شما مخیر هستید.
تعارض بین استصحاب تخییر و با استصحاب چی شد؟
نه اینجا تعارض نیست. حالا عرض میکنم که یه مواردی هم که این دو تا عنوان با هم تعارض میکنن، مثالش عرض میکنه.
روایت بجا لزوم تعارض اصلا مگه نداره؟
چی؟
روایت مگه نداره بجا لزوم تعارض؟
نه در باب تقلید اعلم روایاتش تماما مخدوشه، روایاتش تماما مخدوشه. ببینید باز مثال دیگه که عرض بکنیم برای استصحاب تخییر، اگر در رکعت سوم و چهارم نماز مکلف مخیر است بین قرائت الهم و تسبیحات، این مخیره. خب حالا یه اختلافی در این فرق واقع شده که اگر کسی در رکعت اولا و ثانیه قرائت رو فراموش کرد، در رکعت اولا و ثانیه قرائت رو فراموش کرد، آیا باز این تخییر برای ثالثه و رابعه هست؟ خب برخی به اطلاق ادله تمسک میکنن، یکی از ادله‌ای هم که برخی آوردن مسئله استصحاب تخییره. باز فرع دیگه، این فروع زیاد داره، فرع دیگه این است که شما بعد از اینکه حمدتون تمام شد مخیرید هر سوره ای از سور قرآن رو بخونید الا العزائم مثلا، این تخییر وجود داره. حالا شما الان شروع کردید به تکبیرت الاحرام، شروع کردید به سوره، یادتون افتاد که حمد رو نخوندید، خب اینجا همه فقها ها میگن استعنف الحمد، باید از اول حمد شروع کنید. از اول حمد که شروع کردید، چون قبل از این بسم الله یک سوره رو مثلا و یک آیه یک سوره رو خونده بودید، حالا باز مخیرید بین این که هر سوره‌ای باشه یا همان سوره‌ای که قبل از هم شروع به خوندن کردید همون رو باید بخونید. اینم یه فرعی است که آقایون مطرح کردن، اینجا مسئله استصحاب تخییر رو مطرح میکنن. عرض میشود که و فروع دیگه‌ای در بحث بقاء بر تقلید بر میت عرض میکنم که اونجا هم این مسئله استصحاب تخییر ثابته. خود استصحاب تخییر فروعی داره، در فروع متعددی مطرحه، منتها بحث یک بحث دیگه که واقع شده بحث استصحاب تخییر و استصحاب حکم مختاره. شما عرض میکنم که اگر یکی از اطراف تخییر رو انتخاب کردید، حالا این دوتا مجتهد مساوی هستن، شما اصالت و تخییر میگه شما مخیر بین هما هستید، حالا اگر یکی رو اخذ کردید بعد از اینکه مدتی عمل کردید به فتوای او، میخواید ببینید که خب حالا باز میتونید به دیگری هم رجوع کنید، مخیرید یا نه. اینجا استصحاب تخییر جریان داره، میگه بعد شما مخیرید. استصحاب اون حکم مختارم جریان داره، شما یک فتاوایی رو عکس کردید عمل کردید، عرض میشود که الان نمیدونید اونها باز بر ذمه شما هست یا نه، استصحاب میکنید اون رو، استصحاب میکنید حکم مختار رو. اون وقت این دیگه از بحث دوران بین استصحاب و اصالت و تأخیر خارجه، اینم وارد در بحث تعارض استصحابین میشه که انشاءالله شروع میکنید. این تمام الکلام در بحث استصحاب و اصالت الاشتغال، در بحث استصحاب و اصالت التخییر. حالا نسبت بین استصحاب و تخییر شرعی روشنه، اونجا دیگه تخییر شرعی که مقتضای روایات اماره است، شما اماره رو بر استصحاب مقدم میکنید، اینجا ما میگیم این تخییر شرعی رو بر استصحاب مقدم میکنیم و هیچ بحثی نداره. این بحث تمام. مطلب عرض میشود اول از این خاتمه که بحث دوران بین استصحاب و نسبت استصحاب و سایر اصول عملیه بود، هم براءت هم اشتغال هم تخییر رو به حمدالله مفصل روشن کردیم با فروعی که داشت.
یه مسئله که
یعنی
ورود دیگه الان یا تأخیر شرعی ورود دیگه،
نه تأخیر مقدمه برای استصحابه، اماره ورود داره.
یه مسئله هست که من نمیدونم چه اینا بس تعارض براءت با اشتغال. ببینید من نمیدونم که مثلا یک شخصی است که ناسی بوده، لباسش طهارت از خبث نداشته، شخص محرم هم بود، من رو صاحب جواری میگه که این شخص که ناسی هستش اصالت البراءت جاری کنه، شرط شرطیت نداره. دیگران میگه نه اشتغال جاری کنه و چون شک داره که این عملش انجام داد یا نه باید اشتغال جاری کنه و لباسش رو طهارت از خبث رو انجام بده بعد بکنه. خب این الان سوال اینه، یکی مثل امام میاد اشتغال جاری میکنه، یکی مثل صاحب جواری میاد براءت جاری میکنه، خب مثلا اینا تعارض میکنن.
خب ما که جواب دادیم، ما گفتیم که در استصحاب و براءت چون دو تا موضوعه، با تحقق موضوع استصحاب دیگه مجالی برای موضوع براءت نیست.
براءت نمیگم، اشتغال و براءت. الان این بس چرا این آقای
اشتغال و براءت
چیزایی بس میگن که به درد ما الان این بس اون چه به درد مهم از چه بس نشده.
این همه فروعی که من اینجا چند روز گفتم اینا خوب
عجیبه، اینا چه بس نشده آقا، این براءت
خیلی خوب مونم آقا. ببینید نه آقای رحمت‌الله اجازه فرمایید، ببینید این همه فروع من در این چند روزه آوردیم و زیاد هم هست. اگر خیلی خوب، مگه ما هر تعارضی الان باید بحث بکنیم؟ خیلی خوب، یه مقدارش بحث فقه، ببینید یه مقدارش دیگه باید شما برید در اصول، همین که فروعات مناسبه رو بهش اشاره بشه کافیه در این که بحث براتون منقع بشه. اما حالا در فقه ما انقدر موارد داریم، موارد زیادی داریم، شما ببینید در همین بحث استصحاب تخییر و استصحاب حکم مختار نه مواردی رو بر میگردونن به استصحاب تعلیقی. اونایی که فهم میکنن استصحاب تعلیقی یه مثال داره، اونم در مسئله عنب و زبیبه، خب ندیدن اینا رو. در همین بحث استصحاب تخییر و استصحاب حکم مختار مواردی هست که از مصادیق استصحاب تعلیقیه، خب اینا رو که دیدیم خب همه رو بیایم فقر رو احصا کنیم، همسله رو بیایم در اونجا که دیگه
محور کفایی و رسایی می در حالی که شکست شاید شما از شما سوال کنه خب اگه این دو تا از دیگه با هم تعرض کنه چرا حالا دیگران بس نکنه از داری واسه نمی کنید؟ سوال ما اینه الان این براعت تا اشتغال چرا یکی مثل امام
برای اینکه ملاکش روشن شد ملاکش بفرمایید ملاکش میدونم ببینید استصحاب چون مهمترین اصله استصحاب مهمترین اصله کسی که استصحاب را بر عرض میکنم که براءت مقدم میکنه از باب ورود یا از باب حکومت این ملاک دستش میاد که در دوران بین احتیاط و براءت چیکار باید بکنه. در دوران بین احتیاط و براءت ممکنه در بعضی از موارد براءت رو مقدم کنه، در بعضی از موارد احتیاط رو مقدم بکنه. میخواید این بحث رو بکنیم؟ مسئله نیست. خیلی خوب. بله. مواردش فرق میکنه. مواردش فرق. ما می‌خواستیم بحث تعارض استصحابی رو شروع کنیم که حالا ببینیم چه میشه ان شاء الله فردا.